حالت سنتی کاری به سنتی کاری و علمی کار بکنن اونجا. همچنان خود منده مدیر عامل شرکت کشت و صنعت زیتون هستم، یه باغ زیتونی که در کبیر در واقع داره تولید میکنه. این بود که کشاورزا و باغدارانی که وارد جرگه زیتون شده بودن به صورت سنتی کار میکردن. دو همایش ملی گذاشتیم، یکی در رابطه با تولید، فضای تولید، و یکم در مورد در واقع مصرف، که این کالایی که این متاعی که خداوند تبارک و تعالی ارزانی داشته به بندگان خودش، که یک من همیشه در شبکه‌ها میگم روغن زیتون یک داروخانه طبیعی است. در داروخانه داروی یک بیماری رو ارائه نمی‌کنن، داروی انواع بیماری‌ها رو ادامه. بنابراین روغن زیتون خودش درمان کننده بسیاری از مثلا بیماری‌ها هست، کما که خداوند در قرآن کریم هم به زیتون قسم خورده و تنها درختی که لقب مبارک بهش داده به زیتون لقب مبارک داده و 6 بار نام زیتون رو اونجا قید کرده. این اهمیت این موضوع که ما بتونیم ترویج کنیم هم کشت زیتون رو به صورت علمی و هم در واقع مصرفش رو، که متاسفانه صدا سیما به نظر من اونقدر که باید اهمیت بده به خواص درمانی این میوه قرآنی و این واقعا سلامت بخش اونطور که باید شاید انجام نمیشه و تقاضا داریم. یکی از درخواست‌های من هم امروز اینه که این کار انجام بشه. تلاش کردیم موقعی که بنده شورای ملی زیتون بودم، وزیر آموزش پرورش درخواست کردیم که یک صفحه از کتاب ابتدایی رو به درس زیتون، همین که بچه ها آشنا بشن با این میوه و با این غذای سلامت آوره، که اونم به هر حال متاسفانه نشد. ولی اون چی که خیلی مسلمه، یکی از چالش های این قضیه مصرف شرم‌آور، من میگم بهشو میذارم، زیتون، روغن زیتون در کشور ماست. الان حالا در صورتی کشورهایی هستن که بالای 20 کیلو روغن زیتون مصرف دارن سالانه، یا حالا من آمارا رو اینجا بگم خدمتون، قهرمان مصرف روغن زیتون در جهان سوریه بود 27 کیلو که الان دیگه از بین رفت، بعد یونان 24 کیلو، ایتالیا 14 کیلو، اسپانیا 12.5 کیلو، میاد تا پایین. متاسفانه ما در ایران 250 گرم مصرف سرانه داریم، مقایسه کنیم با اون.
و سرانه اومدن... سالانه یا سرانه ماهانه؟
سرانه همیشه سالانه است، کل مصرف رو در واقع به جمعیت تقسیم میکنن، میاد مصرف سالانه. حالا شکرم مصرف سالانه داره، شیرم داره، حالا ولی این غذای سلامت آور کمترین مصرف رو داره. و خب این عدو هم میبینیم که چقدر مردم گرفتاری های بیماره های قلب و عروق دارن، و اعتقاد دارم که بیش از این نه تنها صدا سیما، توی دانشگاه ها، توی محافلی که مربوط میشه به ویژه وزارت بهداشت و یا مکانهایی که مربوط میشه به سلامتی مردم، این رو ترویج کنن، مردم تشویق کنن.
خب البته آقای بلند نظر، همین برنامه، یعنی رسانه در همه موارد سعی میکنه که حتما اطلاع رسانی بکنه، اصلا وظیفه رسانه است. و رادیو گفتگو، ما الان از شما دعوت کردیم، خیلی وسیع و گسترده میخواییم در رابطه با زیتون صحبت بکنیم. یک بخشی از دینی رو که شما میفرمایید حتما رادیو گفتگو داره انجام وظیفه میکنه. این که میفرمایید که سرانه خیلی پایین هست، ما میخواییم با اطلاع رسانی و صحبتهای شما شاید بتونیم درصدی از این سرانه رو بالا ببریم. اول به من بگید که اعضای شما چند نفرن، چقدر عضو دارید؟
تا سال 1393 که عضو رئیس شورای ملی زیتون بودم و مثلا شورا رو ما خودم تشکیل دادیم، پروانه تشکیل شورا زمانی که بنده بودم اونجا آمار دقیق داشتم، ولی مدتی که الان در واقع گروه دیگه هستم من آمار دقیق ندارم. ولی
بله،
به طور کلی زیتون کارهای کشور دو جاهای همه استان ها نمیتونیم ما زیتون داشته باشیم. گندم رو ممکنه خیلی استان ها بتونیم بکاریم، ولی برای سازگاری درخت زیتون با اون اقلیم استان های فقط خاصی هستن.
خب چه اقلیمی رو باید حتما داشته باشه زیتون تا پرورش پیدا کنه؟ الان فرمودید که شما حتی بیابان ها رو دارید زیتون کاری میکنید، به ما بگید اصلا از کدام مناطق بیشتر زیتون اصلا به چه چیزی نیاز داره؟ آب فراوان، خاک خوب، چه چیزی و کدام اقلیمی باعث میشه که زیتون خوب؟
سوال خیلی خوبی کردین. خیلی حالا دلیلش هم میگم چرا سوال خوبی کردین. وقتی صحبت از کشاورزی میشه از آب و خاک میگن، خاکش خوبه، آبش شیرینه، اینو میگن.
بله.
ولی نه، سابقه ارزم به شما که من 58 وارد کبیر قم شدم برای کشاورزی، 58
سال پنجاه مهر 58
بود، ولی زیتون رو از اول سال 74 شروع کردم اونجا. بعد از تقریبا تمام کشورهای زیتون خیز جهان رو بازدید کردم، اینا به اینجا رسیدم که در واقع تولید زیتون اولین پارامتر اقلیمه، نه آب است و نه خاک، اقلیم. خیلی چیز عجیبیه، خیلی چیز پیچیده‌ایه که در واقع شرایط اقلیمی چگونه باشه که ما در واقع اولا زیتون در منهای 6 درجه درختاش خوش میشه، آسیب میبینه.
یعنی باید گرم باشه، اقلیم گرم
باشه. گرم باشه منتها نه خیلی هم گرم باشه، اونم بازی اشکالات دیگه ای داره، به همون خاطر اشاره کردم. نباید مثلا اگه دما بخواد بالای 35 درجه باشه، در سنتز روغن درصد روغن میاد پایین که اقتصادی نمیشه برای باغدار و ضمناً کیفیت اونم میاره پایین. اقلیم
یعنی یک آب و هوای اقلیم معتدل رو میپذیره.
دقیقاً همینجوری. بنابراین متن اصلیش در دنیا در مدیترانه است، اطرافش دریای مدیترانه است، مثل اسپانیا، مثل ایتالیا، یونان، حتی ترکیه، سوریه، اینا در اون حاشیه بودن، اون حاشیه جبهه دریا بهترین اقلیم رو داره، ضمن این که به سرما هم نیازمنده برای میوه‌دهی. اگه سرما کافی نداشته باشه، در واقع اگرچه گلانگیزی در درخت ایجاد میشه، ولی وقتی سرما نداشته باشه گلاغازی نخواهد داشت، گلانگیزی نداره و گلدهی نداره. اقلیم شرط اول اونه که باید داشته باشه، بعد خلاصه بعد آب و بعد خاک و اینا. ولی خب ما خودم شخصا کاری کردیم در کبیر که الان واقعا کشورهای 43 کشور جهان اومدن بازدید اونجا، دست خطا شدم از که تو چطور تونستی تو کبیر زیتون پرورش بدی.
میفرمایید کدام شهر که حالا فرمودید کبیری، کدام شهر؟
قم است.
بله.
کیلومتر 15 جاده قم کاشان. از مهر 58 من اونجا بودم و از اول فروردین ماه 74 هم زیتون کاری کردیم و تنها باغ زیتونیه که در واقع اولین باغ در اون استان. بله، در ما شهر در کشورمون جاهای فراوانی داریم، سابقه 800 ساله 1000 ساله برای زیتون کاری دارن. من درخت های 800 ساله عکس گرفتم در منطقه دالاهو ریجاب، اینا هستن اونجا، استان های دیگه، ولی در قم سابقه ای نداره که زیتون وجود داشته. برای زعفران بوده تو سفرنامه های 700 سال پیش یافت کنین که زعفران بوده، ابریشم بوده، ولی زیتون نبوده. اونجا ثابت کردیم در اقلیم هم میشود زیتون کاشت. این چیز مهمیه.
یعنی اگر کاری رو بخوایم انجام بدیم و درست هم انجام بدیم، حتی تو کویر جایی که زیتون پرورش داده نمیشه، میشود این کار رو کرد. فقط خواستن دیگه، درسته؟ شما میخوای اینو بگید.
همینطوره. منتهی یه نکته ظریف علمی اینجاست که من باید اون رو بگم خدمتتون.
خواهش میکنم.
بله دقیقاً همینه، سوال دنیا همینه. من خواهش کنم بیاین اونجا گزارش امریکایی‌ها رو ببینین، دعوتنامه امریکایی‌ها رو ببینین که تو چطور تونستی تو کویر زیتون تولید کنی. اما یه نکته ظریف داره و اون این که اون واریته، اون رقم، اون نوعی از زیتون رو اونجا بکاریم که با اون اقلیم سازگار هست. هر زیتونی که اونجا بکارن نمیتونیم بیارم اونجا. زیتونی که تو اروپا میکارن ما اونجا که بکاریم عملکرد کمی داره و درصد روغنش هم پایینه. الا به این که بیایم، من 24 واریته از دنیا جمع کردم، 12 تا از دنیا، 12 تا از ایران اونجا کاشتم. بعد از تحقیق جالب، بعد از 6 سال اینا از این 24 7 تا جواب دادن به من. اون بقیه جواب ندادن، گفتن ما اهل کبیر نیستیم، ما اینجا زیتون نمیدیم، ولی تو به جای آب به ما شیر بدی. حالا زبان استعاری دارم میگم.
بله بله.
یه 4 واریته در واقع کنسروی و 3 واریته روغنی اونجا جواب دادن که از اون سال همینجور مرتب داریم کش میکنیم و به فضل خدا تونستیم به سوئیس هم صادر کنیم از کبیر.
امیدوارم فضل خدا شامل حال شما بشه. من میخوام یه سوال دیگه هم بپرسم، این که نمای کاهش 40% تولید زیتون رو در سال 1404، البته بازم بگم به دلیل خشکسالی و سرمازدگی بوده. شما از بزرگترین چالش خودتون بگید، چالش شما الان چیه؟ چه مشکلاتی دارید؟
ببینید، چالش شخصی خودم رو بگم یا نه، چالش کشاورزا رو بگم.
کشاورزا، زیتون کارا،
کشاورزی،
از خودتونم بفرمایید.
بله، این کاهش محصول امسال مربوط میشه به یک سرمایی که در فروردین ما یک شب بیشتر هم نبود، یکی دو شب بیشتر نبود، تقریبا میزان 40% گلهای زیتون رو که داشتم اونا سرما زد و بنابراین امسال چه در شمال کشور، چه در مرکز و چه در جنوب ما با کاهش عملکرد 40%، شاید هم بیشتر، روبرو هستیم.
بله.
این یک مطلب. مطلب دوم که هم سال گذشته بود ولی نه به این شدت، امسال خیلی شدید بود، قطع کردن برق چاهای آب کشاورزی به صورت عام و همچنین برای زیتونکارهایی که با برق کار میکرد به سر با سر و کار داشتن، به ویژه در ساعتهای بسیار گرم که بعد ساعت 1 بعد از ظهر یا بعضن 12
بعد. خب الحمدلله این مشکل برطرف شده آقای بلند نظر، یعنی دیگه الان قطع برق نداره. نخیر، نخیر.
ما کشاورزی، شما کشاورزی نمی کنید، در واقع برطرف نشده. حالا الان به خاطر اینکه چیه، هوا خنکه، کم بوده، برق ندارن. الان هم کسی خیلی نیاز به آب نداره. نیاز ما بیشتر در پرورش میوه در ماهای خرداد، تیر، مرداد و شهریور هستش که هم سنتز روغن در اون موقع انجام میشه و هم پرورش میوه. میوه‌هایی که بعد 8 گرم 9 گرم میشد به کاهش 4.5 گرم 5 گرم رسید
به دلیل نبود برق،
نبود
برق، کمبود آبی که نتونستیم به وسیله برق بکشیم.
بله، الان درست قطع نمی کنم، ولی خب الان دیگه اون زمان فصل خیلی حساس گذشت و قطعا سال آینده ما منتظر این اتفاق هستیم. این هستش که کشاورز باردار زحمتشو میکشه، هرس میکنه، تغذیه میکنه، هزینه آبیاری رو میده، چاه رو میزنه، ولی در واقع آبی نداره که تو اون موقع حساس. و واقعا ما وزارت نیرو بسیار گلایه‌مندیم که چرا برنامه ریزی نکرده، چون میاد بگه نفر میگه 20 لیتر ثانیه به تو پروانه میدم، بر اساس 20 لیتر ثانیه میره باغ درست میکنه که اینقدر من آب دارم، بنابراین با شما میاد درست تو زمستون، نه تو بهار، نه در تابستون اونو قطع میکنیم و یک ششم آبشو قطع میکنیم.
خب اگر وزارت نیرو به شما اطلاع رسانی بکنه، مثلا بگه من در فلان ساعت شما برق نهایی، این مشکل رو حل میکنه یا نه باز مشکل برقراره؟ تایم رو اگر به شما بگن، زمان رو اگر به شما بگن، مثلا از ساعت 1 بعد از ظهر تا 2 بعد از ظهر برق این منطقه قطع میشه، شما به مشکل بر نمیخورید، نمیتونید با موتور برق کار رو به انجام برسونید؟
اولا
منظور اطلاع رسانی، اگر اطلاع به شما بدن،
این ببینید نه حل نمیکنه اون. و اگر میگم خب بیا تو، بیا اونجا دیزل بذار، موتور بذار، با موتور بکن، خب حالا بعد یه هزینه سنگینی بکنه برای اون، بعد اون گازوئیل میخواد، گازوئیلش باز بعدن نمیدن بهش، بعد بره بازار آزاد بخره اونا. نه، مشکل باغدار حل نمیشه. باغدار حق داره، میگه من اومدم پول دادم به تو، اشتراک خریدم و تو هم به من داری قبض میدی، پول بعد تو میگیری، این من از حقم چرا محروم میکنی که اینجا قطع میکنی برق منو؟ این چیزی که سرمایه گذاری کردم تو هم من فروختی، مثل که یه کالای من برم یه مغازه اونجا 5 کیلو فرض کنی سیب بخرم به من 4 کیلو بده، 1 کیلوشو نده، این حق منه. این گرفت و ببینید همه درآمد اینم به اون محصوله، باغداره که مسئول منابع طبیعی نیست بگه فضای سبز درست کرده، اکسیژن تولید میکنه. بله اینا هست، خوبه، خدا رحم شد این توفیق به ما داده که کمک رو بکنیم به کشورمون سبز باشه، آباد باشه، اکسیژن تولید کنه، ولی نهایت اون هدف انتهایی اون میوه که برداشت کنه و نیاد با من 40% کاهش عملکرد روبرو بشه که هم 40% شاید سودش هست، اون بقیه‌اش هزینه تولیدشه.
بله، میخوام حالا از قطع برق میگید و کمی آب، یه بحثایی در مورد استفاده از فناوری‌های آبیاری نوین هم داشتیم تو کشت ارقام مقاوم، اگر که مثلا حالا شما به خشکی بر بخورید، اتحادیه چه برنامه‌ای برای آموزش و تجهیز همه باغداران به این فناوری؟ چه کمکی اتحادیه کرده تا به الان؟
تقریبا 2 دهه قبل اکثر باغات زیتون به روش سقلی و سنتی آبیاری میشد که پرت آب بسیار زیاد بود.
بله.
ولی تو این دو دهه خلاصا باغداران مجبور شدن و همین که دولت کمک کرد بسیاری از باغات قطره‌ای شد، یعنی ولی
بسیاری از باغات میفرمایید منظور باغهای شما هم به همین شکل شد؟
بله همین
قطره‌ای شد.
البته بنده که از اول 30 سال قبل همکاران میدونم من چه عضو شورای عضو خانه کشاورز و عضو شورای مرکزی هستن، از 30 سال قبل میدونستم که ایران با کمبود آب برخورد میکنه، مزارع و آبیاری بارانی کردم و تمام به اصطلاح باغ رو قطره‌ای، و شاید براتون قابل قبول نباشه، برای شنوندگانم قابل قبول نیست، انشالله بیان تشریف بیان کیلومتر 15 جاده قمکاشان باغ زیتون فدک 280 کیلومتر شیلنگ آبیاری قطری روی زمین گذاشتم پای درخت ها.
یعنی هنوز هم بله؟
بله 120 بله. هکتار مساحت اون باغ از روز اول قطره‌ایه. ولی ببینید توجه بفرمایید با همون سیستم قطره‌ای هم وقتی من 6 ساعت 5 ساعت چاقت میشه اسکا پمپاژ قطع میشه، حالا ولو هم تا استخر من ذخیره آب داشته باشم اسکا پمپاژ هم قطع میشه، بنابراین این کم این لطمه عدم تامین نیاز آبی رو اون درخت دریافت میکنه.
بله خیلی متشکرم. بحثی هم در مورد استفاده از فناوری آبیاری نوین که شما فرمودید میخوام خودتون این کار رو کردید، میخوام بدونم در کل باغدارانی که زیر پوشش اتحادیه شما هستن این قانون اجرا میشه، یعنی فناوری اجرا میشه؟
نه خیلی از کردن یه بخشی هستن که این تو بلی هنوزم بسیاری از باغات هستن که به صورت سری آبیاری میشه.
از اهداف کوتاه مدت اتحادیه خودتون بگین، چه هدفهایی دارید؟ حالا در سال جاری منظور نظر من هست، بیمه محصولات، یارانه نهادها، مقابله با آفات، اصلا سم و کودی که به شما میرسه قابل قبول هست؟
ببینین حالا به فضل خدا از سالها قبل 2009 ما گواهی اتحادیه اروپا داریم که اونجا سم و کود و شیمی هم مصرف نمی کنیم، ارگانیک تولید می کنیم.
چقدر
آمید؟ و خاطرم در این نمایشگاه پارک گفتگو اونجا آشنا شدن با پرسنل ما که الان خدمت شما هستم. اما نه اکثر تو دنیا هم همینجوره، من اسپانیا رو دیدم، ایتالیا دیدم، اونم 90% در واقع کامرشیال یعنی با کود شیمیایی و با سمپاچی کار میکنن.
بله.
منتها اونا یه مشکلایی ندارن، ما مشکل داریم اینجا. مشکل اینه که متاسفانه سمومی که برای مقابله با آفات یا بیماری به باغداران میدن این سموم در واقع سموم خیلی اثرگذار نیست، حالا قیمتش هم بالاست ولی اونا چون به لحاظ تحریم اون سمومی که دوره کارنسش کمه زودتر اون آفت رو برطرف میکنه، اون یا بیمار برطرف میکنه و خودش اثراتش از بین میره، اون خوب چیزی. حالا تو کشور اروپایی یا حتی ژاپن خیلی دوره کارنس اینا پایینه، سمپاچی میکنن زودم از بین میره، ولی متاسفانه اینها سمومی هستن که اولا اثر زیادی ندارن، ضمناً دوره کارنسشون زیاده. حالا خوشبختانه چون زیتون یک بار برداشت میشه دیگه، حالا مثل بقیه میوه ها یک باره، ولی خب سبز صیفی شما ملاحظه کنید، به عنوان مثال دارم میگم، شما اگه توی گلخونه خیار بکارین هفته یه بار خیار برداشت میکنین یا هر روز برداشت میکنین، این امکان اون که اون آری بشه از باقی مونده سموم خیلی کمه، ولی در مورد زیتون این کمتره. به هر حال بازم اگر که نتونه مقابله کنه باز افت عملکرد پیدا میکنین، طبیعیه. ما باغدارا واقعا دارن می جنگند، کشاورزی نمی کنم، مشکلات اونقدر زیادی مرتب دارد بعد بنیان میری این برای دارو با آفات و بیماری مقابله کنی، اونجا چار رو قطع میکنن، آب قطعه، میری دنبال مثلا یه کاری بکنی، کارم نمیتونه بکنی، در مورد کار دیگه میتونیم بکنیم ما، پس کنی برداشت شد 20 روز عقب بندازیم یا تأخیر بندازیم یا جلوتر، ولی وقتی که آب نداریم کاری نمیتونیم. یک الان به من بگی مشکلاتشون چیه، میگم مشکل ترین کار این قطع برق و نداشتن آب برای آبیاری در ماه تابستان، در سال فصل تابستان.
من میخوام با همه این مشکلاتی که شما فرمودید از صادرات هم بگید. ما اصلا صادرات روغن زیتون داریم، حالا زیتون فراوری شده، به کدام کشورها اگر قرار هست صادر بکنیم؟ اروپایی، کشورهای همسایه است؟ و اینکه به من بگید نقش اتحادیه شما، ما میخواییم صادر بکنیم دیگه، استاندارد سازی، برند سازی، رفع موانع صادراتی، چه چیزایی هست و اصلا صادرات داریم؟
بله من خوب سوالی کردی،
خواهش میکنم.
در مورد روغن زیتون نه تنها صادرات نداریم بلکه بیش از 15,000 تن در سال باید وارد کنیم. چرا 18,000 تن طبق حالا آمارهایی که بوده 18,000 تن تا 20,000 تن مصرف داخلیه. کشور نمیتونه بیشتر از 3 تا 5000 تن روغن تولید کنه، بقیه رو باید وارد کنه اصلا. و کار خوبی کرد دولت که صادراتش رو در واقع ممنوع کرد، صادرات روغن زیتون رو دولت ممنوع کرد، کار خوبی هم کرد. اگرچه صادرات خود من به سوئیس قطع شد ولی موافق بودم با این اقدام، اما واردات کنسرو ممنوعه، اما صادرات کنسرو زیتون آزاده، چون قسمت اعظم میوه‌ای که برداشت میکنن، البته تا یه 10 سال قبل اینطور بود که به کنسرو تبدیل میشد، ولی یه 10 سالی هستش که مصرف روغن ترویج پیدا کرده، کمی البته، نه اونجور که باید. این در واقع سعی میکنن که میوه ها رو باغدارا به روغن تبدیل کنن،
بله،
و کمتر کنسرو بکنن. فرضا یک الان صادرات ما، صادرات روغن که نداریم و اونم ممنوعه، ولی برای کنسرو صادرات آزاده، ولی مقدار زیادی صادرات نمیشه، کما اینکه بعضا ممکنه که تا موقع آزاد بود وارد میکردن. توازنی وجود نداره بین
صادرات و وارد.
بله بله
بله. یک مطلبی رو شما فرمودید در مورد آب و قطعی برق که به چالش کشیده شده کار شما و دوچار مشکل شدید. من میخوام از زیتون‌هایی که حالا در مناطق و محدوده‌های آبی کشور ما تولید میشن، مثل حالا تارم و رودبار که یک اصلا نیازی شاید به آب نداشته باشن و اگر برقی قطع بشه مثل شما دوچار مشکل نشن، اتحادیه شما چطور از باغداران در برابر قطعی آبی که شما فرمودید یا قطعی برقی که گفتید و راه حلی که شما پیشنهاد میکنید حمایت میکنه و زیتون شما با زیتون این مناطق چه فرقی داره؟
ببینید، مشکل چیزی هستش که در اختیار اتحادیه و اعضای اتحادیه نیست که بگیم این کار رو بکنیم مشکل حل میشه. به عنوان مثال میگم، اگر فرض کنید که سموم با کیفیت دسترسی ندارن، میتونن وارد کنن و مشکلشون رو حل کنن، اما اون مشکل اتحادیه نمیتونه کاری بکنه.
خب پس اتحادیه تو این زمینه چه کاری میتونه انجام بله؟ بده؟ اتحادیه چه کاری میتونه انجام بده تو همین زمینه؟
در این زمینه
بله.
هیچ کاری نکرده و نمیتونم بکنه، نبوده کاری بتونه انجام بده نکرده. خب چیکار کنه؟ بیاد بره دیزل بخره، به هر کدوم باغدارا بگه شما یه دیزل بگیرید. بعدم نکته که خیلی اینجا مهمه، بیشتر در واقع این آب مشاه، یعنی یه چای آب پس کن 5 تا کشاورز استفاده میکنن. ما در منطقه خودمون چای آب داریم که 40 نفر شریکن به اون چای آب. خب وقتی برق میره اینجا تو اون 5 ساعت 6 ساعت 4 تا 5 تا زمانشون همون بوده، اگرچه میدازن به عقب که باز دوباره بتونه آب بگیره، ولی اون لطمه و اون خسارت وارد میشه و اتحادی هم نمیتونه کاری بکنه، تو دست اونی. ببینید تو کشور ما که همه چه دست دولته، برق میخوایم دست دولته، آب میخوایم دست دولته، کود میخوایم دست دولته، اینا هم تراکتور میخوایم دست دولته، خود کشاورز کاری نمیتونه، اتحادیهش هم نمیتونه کاری بکنه، مگر که لااقل اون تعهدات که دولت نسبت به بخش کشاورزی داره و بخش عمده ای هم از غذای مردمه، اون تعهدات دولت اگر واقعا انجام بده یه بخشی از مشکلاتش حل میشه، ولی متاسفانه این انجام این عمل نمیشه تعهدات.
شما از اسپانیا گفتید و روغن زیتون و زیتون اسپانیا، از ترکیه هم برامون بفرمایید. یک چالش بوده اصلا روغن زیتون وارداتی اسپانیا و ترکیه، میخوام از مقابله بگید، برنامه برای تقویت تولید و افزایش سهم بازار خودمون که حالا فرمودید که 18,000 تون ما در سال
بله مصرف داخلی،
بله مصرف داخلی به روغن زیتون و زیتون نیازمندیم، فرمودید که 5000 تنش تولید میشه در کشور
حد اکثر.
خب حد اکثر این ما بقی رو اگر تقویت بشه، مشکلات که شما فرمودید، حالا اگر با دولت مراوده‌ای داشته باشید، تعاملی داشته باشید، فکر میکنید زیتونی که شما تولید میکنید بتونه رقابت بکنه با اسپانیا و ترکیه؟
این هم امکان پذیر نیست، به این دلیل که ما میتونستیم فعل ماضی به کار میبرم،
بله،
میتونستیم با افزایش سطح زیر کشت زیتون و توسعه زیتونکاری میوه زیادی تولید کنیم، خودمون روغن کشی کنیم و کمتر وارد کنیم، ولی متاسفانه نتونستیم. آب رو از 40 سال قبل مدیریت کنیم، با کمبود آب، افت سفره‌های آب زیرزمینی روبرو شدیم، بنابراین توسعه زیتونکاری متوقف شد و اونهایی هم که الان تازه باغ دارن به اندازه کافی آب ندارن به همون درخت ها بدن. بنابراین چیزی نیستش که ما بتونیم بگیم جبران میکنیم.
خب خیلی متشکرم از شما جناب آقای بلند نظر. من میخوام بدونم خیلی کوتاه آینده زیتون و زیتونکاری ایران رو به چه شکلی میبینید؟
اینم با سوال خوبیه.
خواهش میکنم.
بنده اعتماد دارم که به لحاظ دقیقا وابستگی 100% عملکرد نه تنها زیتون، بقیه محصولات کشاورزی به آب هست، وابستگی به اون هست. ما در آینده متاسفانه با کاهش تولید روبرو هستیم.
یعنی همین 5000 تن هم باز کاهش پیدا میکنه.
بله با کاهش ما روبرو هستیم.
بله.
به دو دلیل. یکی در واقع این مسئله کمبود آب و دوم گرم شدن هوا. وقتی هوا گرم میشه تبخیر زیاد میشه، این در موجب میشه نیاز آبی گیاه بیشتر تا 20 سال یا 30 سال قبل که زمستون‌های خیلی طولانی شما حتما یادتونه دیگه.
بله.
داشتیم اینا.
بله.
نه من پیش بینی میکنم که ما با تهدید یعنی محدود شدن و بسیار اباقات زیتون برای تولید روبرو هست.
خیلی از شما متشکرم جناب آقای سید احمد بلند نظر، رئیس اتحادیه اتاق زیتون کشور. من با شما خداحافظی میکنم و ممنونم از اینکه قبول دعوت کردید.
خیلی ممنون. با همه شنوندگان عزیز منم خداحافظی میکنم. خداوند انشاءالله عاقبت ما رو به خیر بکنه.
الهی آمین. دوستان عزیز شنونده، برنامه بازار گفتگوی امروز هم به پایان رسید که سعی و تلاش زینب محمودی، تهیه کننده اله سادات مصطفوی و مهندس مهدی عرب صدا بردار. من شهناز محبی به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. خداحافظ.
مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، تا به حال به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir سر زدید؟ شما میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جاموندید رو دریافت کنید. پس همین حالا نشانی وبگاه ما رو به آدرس www.radiogoftegu.ir در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال بفرمایید.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل، تمام عشقی
خواستگاه خداوندگار خرد.
سلامی
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر کار ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
برنامه سایه روشن گفتگوی اجتماعی هست که در این لحظه تقدیم شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میکنیم، با این امید که برنامه ها رضایت خاطر شما رو جلب بکنند.
باید حتما پاسخ خوب باشه.
حتما باید پاسخ خوب باشه.
این حتما با چالش های جدید مواجه میکنه. آقا
بسید شما. نه ایران یه سوال دیگه. تشمیل شاید مثلا.